با تکنولوژی بالا یا های تک هستن. این خیلی کمک میکنه به شما.
متشکرم از شما. دیباچه رو با هم بشنویم. دکتر بختیاری با ما هستن و بحث در مورد تاب‌آوری در دوران کرونا برای کسب و کارها رو ادامه خواهیم داد در شب آفتاب.
دیباچه که هر کاری مطالعه است، از کاری که میخواین راه بندازین چی میدونین؟ دیباچه در شرایط فعلی به خاطر شیوع ویروس کرونا تو دنیا خیلی از کشورها هستن که دارن دوران رکود رو پشت سر میذارن. از طرفی هرچند فعالیت اقتصادی در دوران رکود آسون نیست و سختی های خاص خودش رو داره، اما این به این معنا نیست که فعالیت اقتصادی غیر ممکنه. همه‌گیری گسترده ویروس کرونا حالا تحولات گسترده‌ای در اقتصاد جهانی به وجود آورده. تحولاتی که کسب و کارها با ردیابی و شناسایی دقیق اونها میتونن خودشون رو از آسیب‌های احتمالی رها کنن و حیاتشون رو تضمین. از طرفی نجات کسب و کار در دوران کرونا یکی از سخت‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین اقداماتیه که افراد باید انجام بدن. امروزه در دنیای پیچیده‌ای زندگی می‌کنیم. دنیایی که هر لحظه در حال تغییر بوده و روش‌های جدید رو برای داشتن یک زندگی ساده‌تر پیش روی ما می‌ذاره. حالا که ویروسی مثل ویروس کرونا با سرعت انتشار بالا خیلی از کسب و کارها رو از رونق انداخته و حتی اونها رو به سمت نابودی کشونده، طوری که اغلب صاحبان سرمایه فکر راه نجات کسب و کارشون هستن، به نظر شما روش‌های نجات کسب و کارها در دوران کرونا کدومه؟ چطور میشه رونق گذشته رو به کسب و کارها برگردوند؟ این دقیقاً موضوعیه که ما قصد داریم در شب آفتابی امشب بهش بپردازیم. پس با ما همراه باشید و سوالاتتون رو پیامک کنید به 30036 37 یا با شماره تلفن‌های 2265-2525 تماس بگیرید.
خانم ها آقایان، شما شنونده شب آفتابی هستید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تاب‌آوری کسب و کارها در دوران کرونا موضوع این برنامه شب آفتابی است. و ممنونم از شما که پرسش‌های خودتون رو برای ما ارسال می‌کنید به سامانه پیام کوتاهمون 30036 37. نوشتن که خب آقای رضایی پرسشی رو مطرح کردن که آقا این تاب‌آوری با اون تاب‌آوری فرق می‌کنه که موضوع ماست. گفتن آقای رضایی چطوری با روزی 100 هزار تومان درآمد در این شرایط کرونا با دو تا بچه و اجاره خونه و اینا من یه ماشین فراید بخرم؟ نقاش ساختمانم هستم. اینا بعد از شرکت سایپا و ایران خودرو و وزارت سمت و اینا بپرسید. حالا ان شاءالله میگن الان خودرو نخرید میاد پایین. واقعا چون قیمتش عجیب غریب رفته بالا دیگه، یعنی خودروی 160 میلیون تومانی پراید دیوید بکام باید سوار شه واقعا الان. آقای دکتر، نوشتن بنده مستاجر هستم، باشگاه هم تجهیز شده از دستگاه های یک برند ایتالیایی و کلیه استانداردها رو هم رعایت کردم، اما با این بازار تصمیم گرفتم دستگاه ها رو بذارم برای فروش. نظر شما چیه؟ این کار بکنن یا اینکه صبر کنن؟
باشگاه ورزشی فرمودین؟
بله، باشگاه ورزشی قاعدتا دیگه.
یه باشگاه ورزشی دارم. ببینید،
یه مقداری هم لطفاً به میکروفون نزدیک‌تر بشید.
ببینید، یه نکته‌ای که وجود داره این که خب بحث باشگاه‌های ورزشی تابع قوانین و مقررات تصدی ملی کرونا است. یعنی یکی از نقطه‌هایی است که روش نمیشه استراتژی پیاده‌سازی کرد. یعنی بله، عرایض من ممکنه در مورد این کسب و کار خیلی صدق نکنه. چون بعضی از کسب و کارها هستن مستقیما و دستوری و درست بسته میشن، بس بنابراین نمیتونیم، من نمیتونم به ایشون توصیه کنم که دستگاه ها رو نگه دارن یا بفروشن، اما میتونم خودم رو جای ایشون قرار بدم. من اگر جای ایشون باشم دستگاه ها رو نگه میدارم، در شرایط فعلی دستگاه ها رو نگه میدارم. دلیل مشخصش
از پول بهتره هرچی باشه.
دلیل مشخصش اینه که ما بالاخره از این شرایط عبور میکنیم، ضمن اینکه باشگاه ورزشی در حال حاضر به نظرم مقطعی دارن بسته میشن، یعنی سه ماه کار میکنن، مثلا 15 روز 20 روز بسته میشن، دوباره باز میشن.
خب آخه قصه، این نکته مهمش همینه، چون وقتی باز هستن هم مردم میترسن که برن باشگاه. بعد به نظرم یه راهکاری بهشون بدین که این ترس رو بتونن از بین ببرن.
ببین، دوستان من الان تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و حالا ایشون که دستگاه رو تهیه کردن، ولی دوستان دیگه که دارن این کار رو انجام میدن، الان آموزش ورزش در منزل رو تو رأس برنامه‌شون قرار دادن، دوستان که دارن این حوزه دارن کار میکنن و فروش وسیله‌های ارزان قیمت و بعضن مکانیکی که امکان فروشش به افراد در خونه وجود داره رو دارن توصیه میکنن تو شبکه‌های اجتماعیشون، تو سایتشون دارن رو انجام میدن. ولی دوستمون که حالا این دستگاه گرون قیمت رو هم چون دستگاه میدونید خیلی گرون قیمته،
ولی بلند مدت به نظرم آسیب میزنه به کسب و کارشون. یعنی الان همه رو سوق میدم به ورزش در منزل، بعد که کرونا تموم شد همه خب دیگه ما تو خونه ورزش میکنیم، باشگاه میخوایم چیکار؟
میدونید چیه، باشگاه یه مقدار کسب و کارش فرق میکنه. معمولا افراد وقتی میان باشگاه انگیزه بیشتری کار پیدا میکنن که ورزش بکنن،
بعدش یعنی باید بیان کلیپ درست کنن که بیان باشگاه.
شما تو صفحه تردمیل که وای میستین خیلی براتون جذابه که اون یه روب و 20 دقیقه تردمیل خودتون رو برید. و معمولا این چشم و همچشمی، کلمه مثبت در اینجا، این چشم و همچشمی ورزش کردن ها، این فضای مفرح باشگاه معمولا جزء فضایی است که آدمو دوست دارن بهش مراجعه کنن. یعنی تو خونه
مثلا بگه داداش داری اشتباه میزنی.
آره. بنابراین به نظر من اگه جای دوستون باشم نگه میدارم وسیله، چون وسیله خیلی ارزشمندن و شاید من فکر میکنم انشالله بتونیم عبور بکنیم تا 6 ماه آینده از این شرایط انشالله.
نظرتون چیه دکتر؟ بیان مثلا یه کاری بکنه، حالا اون دوره هایی که میتونن فعالیت کنن باشگاه بدنسازی، ولی مردم میترسن برن، یه کاری بکنن این ترس از بین بره، یعنی یه قوانین مثلا بهداشتی سفت و سختری حتی از اونچه که ستاد کرونا مشخص کرده بیان بگن ما داریم اعمال میکنیم توی باشگاهمون، زمان بیشتری رو اختصاص میدیم ولی افراد کمتری میتونن در اون بازه زمانی حضور پیدا کنن در فضای باشگاه که فاصله های اجتماعی رعایت و اینطور چیزهایی رو میتونه کمک بکنه بهشون.
قطعا الان هم وجود داره. من مثلا دوستانم که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، مثلا استفاده از هولای شخصی رو اجباری کردن برای انداختن روی دستگاه ها، برای اینکه بعدن تماس مستقیم با دستگاه پیدا نکنه، یا استفاده از مثلا مواد ضد عفونی کننده بعد از هر استفاده رو برای اشخاص، یعنی خود اشخاص حتما باید دستگاه رو ضد عفونی بکنن، بخشی که مثلا باش تماس داشتن، استفاده از مثلا دئودورانت ها، استفاده از ابزارهایی که میتونه به بهداشت بیشتر کمک بکنه. الان در باشگاه اجباری شده، این نکته که شما میفهمید الان هست، ولی خب بالاخره ترس وجود داره به خاطر این شرایط بیماری و خاص بودن این بیماری. اگه شاید سرماخوردگی بود میگفتم خب میریم سرما میخوریم داروش تهیه میکنیم، ولی بله باشگاه ها میتونن اطلاع رسانی بکنن، باز واقعا اطلاع رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی قابل انجام.
آقا نفروش دستگاه ها رو، نفروش، قول میدم ضرر نکنی. قادر شهبازی از اردبیل هم نوشته من شغلم قنادیه ولی حالا با این وضع کرونایی و گرونی مواد اولیه هر کاری انجام میدم باز آخر ماه میبینم که تو ضررم، لطفا راهنمایی کنید.
ببین صنف قنادی هم متاسفانه جز صنفایی است که خیلی متضرر شدن. من به دوستانی که تو صنف قنادی فعالیت میکردم و حالا توی یه مدت ارتباط داشتیم با هم، من تاکید کردم که حتما سعی بکنن که شیرینی هایی رو که تولید میکنن یا موادی که تولید میکنن حتما در بسته بندی باشه. یعنی نوع پکیجینگ و نوع بسته بندی رو تغییر بدید و مصرف کننده هاتون رو قانع بکنید که بسته بندی هایی که من دارم در واقع برای شما تولید میکنم بسته بندی هایی است که از اصول بهداشتی برخورداره. فروش شیرینی های باز رو مثل گذشته فراموش بکنید. یعنی یکی از تکنیک هایی که قنادی ها میتونن ازش استفاده بکنن بحث پکیجینگه. بسته بندی هاتون رو بیایید مطابق با انتظارات مشتریان بکنید. انتظارات مشتریان اینه که من این بسته اولا یه پک بهداشتی داشته باشه، من مطمئن باشم، ضمن این که در صورتی که برام امکان داشته باشه بتونم اون رو در یه جایی مثل مایکروفر دوباره گرم بکنم.
من خودم دنبال اینم همیشه، این شیرینی میخوام بخرم یه چیزی میگیرم که بشه گرمش کرد.
این خیلی مهمه. یعنی من دو تا توصیه میکنم. یک، روی بسته‌بندیتون خیلی تاکید بکنید، بسته‌بندیاتون رو عوض بکنید. اون بسته‌بندی‌های سابق که دیگه توی یک ظرفای ما شیرینی میدادیم به مردم شاید دیگه مورد پسند نباشه. این بسته‌بندی‌ها باید بره در داخل پک‌هایی که اطمینان بدیم که این پک از سلامت لازم برخورداره، ضمن اینکه این امکان رو بدید که مشتریانتون چجوری میتونن این شیرینی رو گرم بکنن بدون اینکه خاصیتش از بین بره، بدون اینکه آب بشه، بدون اینکه اون شکل ظاهریش رو از دست بده. یعنی هم در مواد اولیه باید ترکیبات ایجاد بشه، هم در پکیجینگ در بسته بندیه. این دو توصیه‌ای که من به قنادی ها دارم.
زنده باد. نوشتن چرا همش میگید عبور از بحران کرونا؟ همین کرونا چقدر نیاز واسه همه وجود آورده که میتونه فرصت های جدید باشه؟ به نظرتون بهتر نیست در مورد فرصت هایی که کرونا به وجود آورده صحبت کنیم؟ فرصت به وجود آورده کرونا؟
ببینید بله، در بعضی از کسب و کارها فرصت، واقعا فرصت به وجود آورده. الان شرکت هایی که در حوزه، حالا فارسیش واقعا نمیدونم، پی اس بی ها، پرداخیاران، اینها واقعا شرایطشون خیلی خوب شده. کسایی که در حوزه کیف الکترونیکی پول دارن فعالیت میکنن، استارتاپ هایی که در حوزه کیف الکترونیکی پول دارن فعالیت میکنن، استارتاپ های حوزه سلامت، بله فرصت هست و این نقد وارد کاملا درسته.
خب یه بخشی پس در مورد اینا صحبت
کنیم. بله حتما میتوانیم در مورد اینها صحبت بکنیم و اینها الان افرادی هستن که در این شرایط دارن حسن استفاده رو میکنن. بله ما داریم کسب و کارهایی که از این شرایط دارن حسن استفاده رو میکنن و بله این وجود داره.
متشکرم از شما خانم ها آقایان. ساعت 22:43 دقیقه است. شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. خانم ها آقایان از شما یه پرسش هم داریم. چالش امشب شب آفتابیه که اگه دوست داشتید میتونید پاسخ بدید و همراهی کنید. مهمترین عاملی که در شرایط کرونا میتونه به کسب و کارها کمک کنه چیه؟ مهمترین عاملی که در شرایط کرونا میتونه به کسب و کارها کمک کنه چیه؟ 30036-37. و یادتون نره باشگاه مخاطبان برنامه شب آفتابی عضو میپذیرد. نام نام خانوادگی شغل ارسال شود به 30036-37. نکته دیگه که خیلی هم مهمه اینه که دوستان تولید کنندهی که در روند بوروکراسی اداری دچار مشکل شدن، فرایند تولیدشون الان با بنبست مواجه شده، حتما مشکل رو با ما طرح کنن. ابتدای پیام کوتاهشون عبارت تولید کننده رو بنویسن، ما مشکل رو با مسئولان مطرح میکنیم، نتیجه رو به شما اعلام خواهیم کرد.
حال شما خوبه؟ میگم ما شغلمون فطیر پرت هستیم از چهار سواران عراق. مرتب جنس گرون میشه، نمیتونیم جنس اونو گرون بکنیم به نسبتی که جنس گرون میشه. راه کار ما چی هستش؟
بحبه فتیره عراکم که میدونید معروفه دیگه.
موضوعی که مطرح میکنند میدونید و مستظرید که بحث مواد اولیه و بحث در واقع زنجیره تأمین یه بحث بسیار حیاتیه در بحث کرونا. یعنی ما یکی از نقص‌های جدی که باش مواجه خواهیم شد بحث زنجیره تأمینه. ببینید من راهکاری رو که برای دوست عزیزمون دارم این که ببینید ما اگر الان مواد اولیه گران قیمت هست و ما مجبوریم جنس خودمون رو گرونتر بکنیم و از این قبل خب مشتریات اقبال کمتری به جنس ما نشون میدن، ما مجبوریم بیایم از تکنیک‌های فروش‌های متقاطع استفاده بکنیم. یعنی چه کار؟ یعنی در واقع مثلا بتونیم در کنار اون فطیرمون جنس‌هایی که قیمت کمتری رو دارن رو به فروش برسونیم. این به این معنیه که مثلا من اگر دارم اینجا فطیر می‌فروشم و مجبورم قیمت بالا بدم، بتونم کنار اینها یک سری جنس‌های مرتبط هم بفروشم که اون سود رو بتونه برام جبران بکنه. ببین ما الان هیچ راهکاری نداریم. چرا؟ چون سرچشمه ما یعنی مواد اولیه ما دارن گران قیمت میشه، آرد، شکر یا هر چیزی که دارن استفاده میکنن، روغن.
مواد اولیه‌مون گران شده، بعد نمیتونیم فطیر رو گران بفروشیم.
دقیقاً.
از یه حدی بالاتر نمیتونیم.
دقیقاً. چرا؟ چون مردم اقبال نشون نمیدن دیگه. یعنی مردم
مجوزم ندارن.
ممکنه از بله اتحادیه هم این در واقع سقف رو براشون تعیین کرده باشه.
داره.
من راهکاری که به ذهنم میرسه با توجه به اینکه بحث زنجیره تامین بحث بسیار مهمه، راهکاری که به نظرم میرسه استفاده از فروش کالاهای مشابه یا حتی مواد اولیه تولید این فطیر هست. گاهی اوقات شما می توانید با فروش مواد اولیه این فطیر در مغازه‌تون مشتریان رو قانع بکنید که آقا من مواد اولیه‌اش رو میتونم بفروشم، به شما خودتون برید تو منزل اینو تولید بکنید، چون ممکنه کسی امکاناتش رو داشته باشه. ولی در مجموع من توصیه‌ام اینه که سعی بکنن فروششون رو در شرایط فعلی بلکه ضعیف نشه از کالاهای مکمل استفاده بکنن. ممکنه شما در کنار فطیر مثلا یک جنس دیگه ای هم بتونید بفروشید که مرتبط با همون محصول باشه. مثلا شما فهم نوشیدنی بتونید بفروشید کنار اون که بتونید اون سود حاصل از اون رو جبران بکنید.
آره فطیر با چی میچسب به اونو کنارش داشته باشه.
آره آره این مهمه. ببین ما واقعا الان برای ایشون نمیتونیم راهکار داشته باشیم جز این که بگیم آقا هزینه‌تون رو رهبری بکنید، هزینه‌هاتون رو کم بکنید، تلاش بکنید با چند تا تامین کننده دیگه هم مرتبط باشید، کسایی که دارن مواد اولیه بهتون میفروشن با اونها هم دوست باشید، از اونها هم استلام قیمت بگیرید که حتما به ذهن خودشون میرسه. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که بتونید از فروش‌های متقاطع با یه جستجو تو اینترنت بحث فروش‌های متقاطع رو پیدا بکنید، از فروش‌های متقاطع استفاده بکنید.
عمده فروشی هم میتونن داشته باشن نه؟ یعنی چون یه کالاییه که به نظرم مثلا توی سوپرمارکت هم شما میتونید اون رو بسته‌بندی کنی بذاری اونجا به فروش
کاملاً
برسه.
کاملا میتونن این کار رو انجام بدن. ضمن اینکه همونطور که شما فرمودید میتونن از ظرفیت کانال‌های توزیع دیگه هم استفاده بکنن، به مغازه‌دارها بدن، به جای
شهرها
بدن، شهرهای دیگه بدن. ولی واقعا چون بس مواد اولیه است خیلی سخته که راهکار گذاشتن. تنها راهکاری که به ذهن من میرسه این که شما بتوانید در کنار این فطیر چیزهای دیگه ای هم بفروشید که سودآوریتون کاهش پیدا نکنه.
متشکرم. بازم تماس تلفنی داریم، بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم و مدیر گرامی. بنده مدیر باشگاه بدنسازی هستم و 8 ساله فعالیت دارم. متاسفانه این کرونا همه ما رو درگیر کرده، نه تنها من، همه قشر ورزش رو. به دنبال راهکار هستم. من باشگاه بدنسازیم تجهیز شده از دستگاه برند تکنولوژی ایتالیا که وارداتی بوده، سال 92 خریداری کرده بودیم. کاملا همه استانداردها رو رعایت کردیم ولی متاسفانه همچنان ضعیف داریم کار میکنیم. خواستم اینا کارشناس محترم ایده ای اگر داره به من بگم من ممنون میشم.
قانه نشدن که دستگاه رو نفروشن، با تماسم گرفتن دوباره مطرح کردن.
پاسخ این سوال رو که عرض کردم خدمتون، پاسخ این سوال رو چند دقیقه پیش دادیم. من به دوستمون توصیه میکنم ببینید بحث باشگاه بدنسازی تابعه قوانین ستاد ملی کرونا است و ما هم باید تابع باشیم و بپذیریم اینها رو. اما در فصلهایی که ستاد ملی کرونا به شما اجازه میده که باشگاه رو باز بکنید، دو تا چیز رو فراموش نکنید. ابتدا از ظرفیت شبکه‌های اجتماعیتون استفاده بکنید، چون ممکنه تو شبکه‌های اجتماعیتون بیاید در مورد رژیم‌های غذایی صحبت کنید. رژیم‌های غذایی رو تشریح بکنید بر اساس سن، بر اساس قد، بر اساس وزن، بر اساس گروه خونی. پس بنابراین شما میتوانید از ظرفیت شبکه‌های اجتماعیتون استفاده بکنید برای اینکه بتونید مخاطبانتون رو به باشگاه خودتون بیارید. مثلا با یه سری کارهای مشاوره نصفش رو به صورت مثلا تو منزل انجام بدن، نصفش رو بیان در باشگاه انجام بدن و این قول رو بهشون بدین که در باشگاه من این اصول بهداشتی رو رعایت میکنم. بس بنابراین ترکیبی از شبکه‌های اجتماعی و حضور فیزیکی در باشگاه، یعنی بخشی مشاوره رو در شبکه‌های اجتماعیتون انجام بدید، مثلا بگید شما بر اساس سنتون، بر اساس جنسیتتون، بر اساس گروه خونیتون مثلا این رژیم غذایی براتون مناسبه، اینقدرش رو تو منزل میتونید انجام بدید، مثلا در اولش در هفته بعد یک بارم بیاین باشگاه. مثال از من. دومین موضوعی که هست بحث استفاده از ظرفیت همون رهبران عقیده است. شما میتوانید به عده‌ای از افرادی که در صنعت بدنسازی و در باشگاه‌های بدنسازی فعالیت میکنن، از اونها بخواین که پیج شما رو، از اونها بخواین که مخاطبان شما رو دعوت بکنن به باشگاه. چرا ما نمیتوانیم توصیه‌های دقیق‌تری بکنیم؟ چرا؟ چون بحث باشگاه‌های بدنسازی بسیار حساس است و اولین جا مثل آرایشگاه‌ها اولین جا هست که معمولا تعطیل میشن.
آره واقعا بعضی از مشاغل دیگه اجتناب ناپذیر آسیبی که دیدن. فعلا تو کشور ما نیست، یه ویدیو میدیدم در کشور بلژیک، مصاحبه‌ای بود با یک رستوراندار، یه رستوران خیلی معروف، و میگفتش که بعد از کرونا مشتری‌های من الان 30% آن چیزی هستن که پیشتر مراجعه میکردن و از تعدیل نیرو و حالا اتفاق دیگه که افتاده بود گلایه میکردن. اینا دیگه جهانی و این موضوع و
بله. الان دوستانی که تالار دارن و تو این صنعت دارن فعالیت میکنن
اصلا ورشکست شدن خیلی
واقعا، و واقعا نمیشه برای اینها توصیه‌ای در نظر گرفت جز این که بیان مثلا شغلشون رو عوض بکنن، یا اینکه بیان مثلا از شغل‌های مشابه استفاده بکنن، مثلا بیان فیلد شغلیشون رو از برگزاری مراسم مثلا به یه سری موضوعات دیگه مثل عکاسی و اینها تغییر بدن. واقعا این بعضی از مشاغل واقعا توصیه پذیر یا استراتژی پذیر نیستن. چرا؟ چون کاملا تابع یه سری قوانینی هستن که مجبوریم اونها رعایت بکنیم.
ولی آقای دکتر یه نکته، این مشاغل نباید به همچین روزهایی فکر کنن، یعنی حالا الان این بحرانه ما باش مواجه شدیم و درونش هستیم، ولی اگر نمیدونم، یعنی یه پسندازی، یه حتما یه اصطلاحی داره تو علمیش، یعنی یه چیزی، یه اندوخته‌ای برای اینکه بتونن تاب‌آور باشن در چنین شرایطی، جزء اصول کار هست که داشته باشن برای خودشون، بگن آقا اگه ما یک سالم کار نکردیم بتونیم زندگی کنیم.
بله ببینید، الان شما، من اسم برند رو نمیارم، ببینید چه بلایی به سر اون شرکت تولید کننده در واقع فیلم های عکاسی اومد، فیلم های نگاتیو های که تولید میکردن، و هیچ وقت فکر نمیکرد یه روز دوربین های دیجیتالی بیاد و آدم ها اصلا نیاز به چاپ نداشته باشن و بتونن 100 تا 500 تا 2000 تا عکس بگیرن. و یا اون برند در واقع موبایل که همیشه تصور میکرد که همون سیستم های قدیمی میماند و اون این اندروید های جدید و این سیستم های جدید که اومد، اینو واقعیه. بعد کسب و کارها همیشه این فکر رو بکنن که اگر نشد چی؟ یعنی این سواله باید همیشه تو کسب و کارا، من فکر میکنم بدترین بلایی که میشد تو سر کسب و کارا بیاد با کرونا اومده، یعنی واقعا قابل تصور نبود. شاید مثلا میتونستیم در 10 سال آینده بگیم مثلا دیگه چیزی به نام قنادی وجود نداره، آدم ها مثلا فرد به فرد تولید میکنن و به همدیگه میفروشن، مثلا تو خونش تولید میکنه، تو شبکه‌های اجتماعیش تبلیغ میکنه و اون میخره. الان هست البته،
بله.
و این تدریجی مثلا مغازه داشتن از بین میره، تدریجی از بین میره.
گوینده هم میدونی که میگن از بین میره دیگه
جان،
گوینده هم میگن کم کم از بین میره، چین یه سری گوینده زده رباتن.
حالا گوینده رو من ندیدم، ولی نکته خیلی جالبش برای من مقاله بود، یک در واقع با استفاده از هوش مصنوعی یه سری ربات‌های طراحی شده که اینا براتون مقاله می‌نویسن، و این مقاله رو واقعا هیچ کدوم از نویسنده‌ای که حالا تو جایی رو میتونم پیداش کنم، چون نویسنده‌ها داوران مجله نتوسان تشخیص بدن که این با ربات نوشته شده، این
خیلی ترجمه که اونم
خیلی جذابه. بنابراین کسب و کارها فکر تدریجی رو میکردن، ولی فکر یک باره رو نمیکردن که یک باره یک ویروس به قولی که دوستان منحوسی بیاد و یک باره مثلا اتحادیه صنف تالاردارا و اینها مثلا سالن‌ها و اینها از بین برن و این اتفاقا بیفته.
خیلی خب، پرانتز باز رو با هم دیگه میشنویم. دکتر همچنان با ما هستن در استودیو، و شما اگه پرسشی داشتید میتونید در این فرصت ارسال کنید. 3036-37.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
به نام خدایی که داد برو که نخواست و افزون داد برو که خواست. سلام، خیلی خوشحالم دوباره در خدمتتونم و امروز هم میخوام یک موضوع بسیار مهم رو باهاتون در ارتباط بذارم و موضوعی که خیلی از افراد در مرحله های مختلف زندگیشون در شروع کسب و کار برای اینکه بخوان اقدام کنن، اجرا کنن و مدیران زمانی که میخوان پروژه های جدیدی رو انجام بدن و تمام افراد بهش بر میخورن، خیلی از من سوال میپرسن. سوال چیه؟ سوال اینه که آیت اموری چرا ما اولش خیلی انرژی داریم ولی یه خورده بعدش انرژیمون کم میشه؟ چرا یه خورده بعدش دیگه انرژی نداریم، اون انرژی که اولش داشتیمو نداریم؟ و من خودم خیلی به این موضوع فکر میکردم که چرا مردم اینجوری میشن، چرا مثلا من خودم هم گهگاه اینجوری میشم، راه حلش چیه؟ و خیلی نشستم بهش فکر کردم و دلایلی براش پیدا کردم که انسان ها در ابتدا بسیار انگیزه دارن، بسیار انرژی دارن، ولی زمانی که یه خورده میگذره، حالا بعضی ها یک ماه، بعضی ها دو ماه، بعضی ها شیش ماه، انرژیشون کم میشه، توان کاریشون کم میشه، میدونین رفتار کم میشه. نتیجه در رفتار حاصل میشه دیگه، که زمانی شما نتیجه میگیرین که رفتار کنین، دست به عمل بزنین، اقدام کنین. اما اینکه چرا در ابتدا خیلی انرژی داریم، یک عامل بسیار مهم داره، بسیار مهم داره، و اون هم اینه که انسان ها غالبا وقتی میخوان شروع کنن در ابتدا انتها رو میبینن. یعنی زمانی که میخواد شروع کنه فلان کار رو راه بندازه یا فلان پروژه رو راه بندازه یا فلان زندگی رو برای خودش بسازه، فقط انتها رو میبینه، اون زندگی خوب، اون منفعت مالی، اون دستاورد، و ناخودآگاه بهش انرژی میده. شاید بعضی از افراد شبها خوابشون هم نبره چون دارن انتها رو میبینن، رؤیا پردازی میکنن. میدونین سوخت عملکرد انسان ها رؤیا پردازیه، تجسم کردنه. بعضی شاید خندهشون بگیره مثلا از علم تجسم خلاق، یه کتاب خیلی خوبی هم هست، تجسم خلاق خانم شاکتی گوبای، که تصویر سازی کنین. من خودم اعتقاد دارم دوستان، من به دعا اعتقاد دارم، من به عبارات تاکیدی اعتقاد دارم، من به تصویر سازی اعتقاد دارم. همه اینها عواملی هستن که در ما باور ایجاد میکنن و باور ما رفتار ما را ایجاد میکنه. زمانی که ما تصویرسازی میکنیم، رؤیا پردازی میکنیم، عملکرد در ما ایجاد میشه، توان کاریمون میره بالا، میتونیم اقدام کنیم، میتونیم اجرا کنیم، درسته؟ ولی بعد از یک ماه، بعد از دو ماه، کم کم یه خورده که درگیر کار میشیم، شاید سطح انرژیمون بیاد پایین، تازه به مسائل برمیخوریم، تازه به مسائلی برمیخوریم که باید اونها رو برطرف کنیم. و تنها یک عامل هست که هم باعث این میشه شما پشت کار داشته باشی و هم باعث این میشه که همیشه اقدام کنی، دست به عمل بزنی، دیگه نذاری کنار، انرژیت کم نشه، و اون اطلاعات، داشتن اطلاعات. همه به من میگن که تو بسیار پشت کارت بالاست، بسیار انگیزه داری، همیشه چطور این کارو انجام میدی؟ میگم من همیشه در نوع رفتارم و همیشه یک سوال در ذهنم هست که چطور به اون نتیجه مطلوب برسم؟ چگونه به اون نتیجه مطلوب برسم؟ جواب ذهنتون رو بهتون میده. ما جوری طراحی شدیم که خود مغزمون جواب خودمون و جواب سوالاتمون رو میده. از خودتون سوال بپرسین.
ارتباط با شب آفتابی برای شما میسر است از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 3036-37.